سر فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودیم خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شب، شب نشینی کوی سربازان و رندانم چو شب.
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شب، در وفای عشق تو مشهور خوب بانم چوشم. شب نشین کوی سر بازان و رندانم چوشم، در وفای عشق تو مشهور خوب بانم چوشم.
روز شب خوابم نمی آید و چشمه غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع. رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد، همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع.
روز و شب خوابم نمی آید و چشم غم پرست، روز و شب خوابم نمی آید با چشم غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چوشم، بس که در بیماری هجر تو گریانم چوشم. شب نشین کوی سر بازان و رندانم چوشم، در وفای عشق تو مشهور خوبانم چوشم.
گر کمید عشق گلگونم نبودی گرم رو، کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چوشم. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست این دل زار نزار عشق بارانم
سر
چو شم
رازم کن شبه از وصل خواب ای نازنین سر فرازم کن شبه از وصل خواب ای نازنین تا منور گردد از دیدارتی وانم چو شم تا منور گردد از دیدارتی وانم چو شم شب نشین کوه سر بازان و رندانم چو شم در وفای عشق تو مشهور خود بانم چو شم
در شب هجران مرا پروانه وصل فرست ورنه از درد جهانی را بسوزانم چو شم بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شم کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمد تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شم همچو صبح هم یک نفس باقی است با دیدار تو چهره بنما دل برا تا جان برافشانم چو شم سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شم آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شم آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شم
خب عزیزان خوبی شنونده ضمن تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با برنامه انعکاس با ما همراه باشید
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر در خدمتتان هستیم برنامه تحلیلی انعکاس را با افتخار تمام تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری امیدوارم که جانتان جور باشه فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه در همین ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد نخستین اظهارات نخست وزیر حکومت طالبان و سیاست پاکستان در قبال طالبان و افغانستان ملا محمد حسن آخوند نخست وزیر حکومت طالبان برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان یک بیانیه صوتی منتشر کرد
که ملا محمد حسن آخوند از
خب عذرخواهی میکنم از شما عزیزان شنونده به خاطر اینکه در پخش بیانیه صوتی نخست وزیر حکومت طالبان یک اشکالی پیش آمد عرض بکنم که ملا محمد حسن آخوند در این بیانیه که در تلویزیون ملی افغانستان نشر شد خطاب به مقامات طالبان گفت که زمان امتحان فرا رسیده و اونا از حکومت باید حفاظت بکنن او گفت که در 20 سال گذشته طالبان مشکلات مختلف را تحمل کرده و سه تا وعده داده بودند جمع شدن گلیم کفار از افغانستان و پایان اشغال برقراری نظام اسلامی و برقراری امنیت اهداف گروه طالبان بود و اونا تا تحقق اهداف جنگیدن. خب فایل صوتی مربوط به بیانیه مولا محمد حسن آخوند نخست وزیر حکومت طالبان آماده پخش هست که تقدیمتان میکنیم.
او هغه کم خارجی پالیسی چې د امارت ته معلومات په دې حقلم تاسو ته درکم. الحمدلله موږ ټول دنیا ته دا ویلی دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چیز
موج سره دا پالوسی در سره. خب عرض کردم که مولا محمد حسن آخوند گفت که در 20 سال گذشته طالبان مشکلات مختلف را تحمل کرده و سه تا وعده داده بودند: جمع شدن گلیم کفار از افغانستان و پایان اشغال، برقراری نظام اسلامی و برقراری امنیت اهداف گروه طالبان بود و اونا تا تحقق اهداف جنگیدند. نخست وزیر طالبان گسترش بیکاری، فقر و قحطی را بی ربط به حکومتی گروه دانست و گفت که مسئولان امارت اسلامی افغانستان شب و روز تلاش میکنند که در خدمت مردم باشند. مولا محمد حسن آخوند خطاب به والیها، فرماندهان و سایر مسئولان این گروه گفت: دروازه‌هایتان برای مردم باز باشد، وگرنه دروازه‌های رحمت خداوند برای شما بسته می شود. این ملت مسلمان و مجاهد را خدمت نمایید، ناسپاسی نکنید، وگرنه شما بر مقامات اداره فاسد قبلی برتری ندارید. اگر نظام الهی را حفاظت نکنید و مردم و مجاهدین خدمت نکنید، پس چه ارزشی نزد پروردگار دارید؟ رئیس کابینه طالبان همچنین گفت که اونا سیاست بی‌طرفی را در پیش گرفتن و از جهان انتظار دارند در قبال افغانستان بر اساس همین سیاست موقف گیری کنند. مولا محمد حسن آخوند در بخشی از صحبت‌های خودش گفت: به جهان اطمینان می‌دهیم که در پالیسی ما هرگز جا نداره که در امور دیگران به خصوص همسایه ها مداخله کنیم و ما مردمی نیستیم که در زبان ما چیزی باشه و در عمل ما چیز دیگر. کشور ما با مشکل مواجه است و کوشش می نماییم که کشور و ملت خود از فقر و مسکنت نجات بدیم. به گفته او، حکومت پیشین کار را از روی مردم گرفته بود و مردم نمی تانستن از یک قریه به قریه دیگر برن و حالا اگر کسی شب یا روز می خواهد جایی برد تجارت و کار کنه، در سراسر افغانستان هیچ مانعی وجود نداره. او گفت ملت بیدار باشه و شکر نعمت را ادا کرده و ناشکری نکنند. او در بخشی از پیامش گفت: زنان حق تحصیل و کار را دارند، همکنون درس می خوانند و کار می کنند و ما برایشان زمینه های خوبتر درس و کار را مساعد می سازیم. اونا از همه حقوق اساسی و مشروعشان برخوردار خواهند بود.
کل دنیا تا داویل دی چه مرش هر چه تیت می نامر خو چیز مرش سر دا پالوسی در سر موجود نده چه مرد بل چاپ و امورو که مداخله کو. هیچ دا خبر از مرش پا نظام که مطرح نده. ما پا یو مجلس که دا یو مش رسده کش رسده نده آوریدلی چه تای راسی سرکشینو یو ترکیب جور خو دا یو چاپ داخلی چارو که مداخله وکو یا آلت بی امنیتی ورطا راولو یا آلت تکلیب ورطا پیر که دا اونجان دی او که دا داغ سوا آخواتا نور مملکتونه زمور پالوسی دا داشه ندی چه خدای نکرده پا خلو مر داشه وایو او پا عمل که بیا داشه ندی مر نگوارو چه دا چاپ داخلی چارو که لاسو چه تا مشکل پیش کو دا چاپ کور که بد امنی راولو مر خلا
خب عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده که مولا محمد حسن آخوند نخست وزیر حکومت طالبان برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان یک بیانیه صوتی منتشر کرد که در تلویزیون ملی افغانستان نشر شد و ما خب بخشهایی از صحبت‌های رئیس الوزرای حکومت طالبان را خدمت شما عزیزان شنونده خواندم. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که این اظهارات مولا محمد حسن آخوند نخست وزیر حکومت طالبان را چگونه ارزیابی میکنه؟
خب مستحضر هستید که مولا محمد حسن آخوند از هرچند که از چهره های قدیمی طالبان هست، اما از چهره های رد اول طالبان نیست و حضور ایشان در رأس هیئت وزیران طالبان در واقع توافقی بود برای اینکه از عمیق شدن اختلافات میان جناح‌های مختلف طالبان پیشگیری شود و در واقع ایشان به عنوان یک چهره کم جنجالتر نسبت به بقیه وجه المصالحه قرار گرفت تا همه طرف‌های حاضر در میان طالبان در واقع روی ایشان توافق بکنن و از ادامه جدال‌های سیاسی بر سر قدرت پیشگیری شود. بنابراین خیلی انتظار نمیره که ما از آقای محمد حسن آخوند یک چهره فعال و اکتیو سیاسی و مدیر و مدبر و دارای طرح برنامه در واقع سراغ داشته باشیم. و به نظر میرسه که ایشان بیش از این که یک چهره کارا و توانمند در حوزه مدیریت باشه، با همون عنوان وجه المصالحه باید ما با ایشان نگاه بکنیم. بنابراین این که در طول 100 روز گذشته ما یک صحبت و سخنرانی جامع و کامل از سوی ایشان که بیان کننده برنامه ها و اهداف و در واقع سیاست های حکومت طالبا باشن نبودیم، چندان هم دور از انتظار و دور از ذهن نبود. و عملا همونطوری که مستحضر هستید، اون چه که در مدیریت جامعه و همچنین کارها در میان طالبا دیده میشه، کماکان به دست همون جناح‌های سیاسی و نظامی فعال هست که رهبران اونها گرچه که در رأس هرم قدرت طالبا نیستن، اما در بدنه قدرت بسیار توانمند هستن و عملا هدایت و رهبری طالبا و همچنین هدایت رهبری حکومت تحت کنترل طالبا را اونها به عهده دارن. در مذاکرات دوهم که فعلا در جریان هست، همونها هستن که تاثیرگذار هستن در تصمیم گیری ها، در جنگ ها، در همه اتفاقاتی که در حال افتادن هست، اون بخشی از بدنه طالبان در حال تصمیم گیری هستن. و در نتیجه ما برای آقای ملا محمد حسن آخوند یک جایگاه برجسته سیاسی و مدیریتی در بین طالبان قائل نیستیم، اما در عین حال ایشان به عنوان فرد اول حکومت طالبان انتظار این بود که در این مدت گذشته یک صحبتی داشته باشه با مردم و بالاخره یک چهره از ایشان به نمایش گذاشته شود. این انتظار افکار عمومی را بسیار تحریک کرده بود و طالبان از این نظر تحت فشار بودن. در نتیجه یک گفتگوی یا در واقع یک سخنرانی قرار شد که از ایشان طالبان منتشر بکنن، اما برخلاف انتظار همین بیانیه یا همین سخنرانی رئیس الوزرای طالبان هم به صورت سعودی منتشر شد و خودی چند گمانه را در واقع مطرح کرد. یکی از گمانه هایی که البته ضعیف مطرح شده بود این بود که از کجا معلوم که صاحب این صحبت ها ملا محمد حسن آخوند باشه، و بالاخره ایرادهایی به این قضیه وارد بود. اما ایرادهای محتوایی به صحبت های رئیس الوزرای طالبان بیش از ایرادهای صورتی یا در واقع ایرادهایی که به کیفیت قضیه مربوط هست وارد می شد. رئیس الوزرای طالبان هیچ صحبتی از برنامه های حکومتی طالبان ارائه نکرد. در واقع کلیاتی رو گفت که کلیات بارها سخنگویان طالبان و سایر رهبران طالبان مکررن گفتن و البته این کلیات هم منطبق با واقع نیست. اون چه که ایشان از همه شمول بودن حکومت به زبان راند، اون چه که از حضور زنان در جامعه و حقوق اونها به زبان آورد، اون چه که از تحصیل زنان در واقع به زبان آورد و از آزادی های اجتماعی و مدنی در حکومت طالبان به زبان آورد، خلاف چیزی که ما در کف جامعه میبینیم و مردم هم او را لمس میکنند. بنابراین فکر نمیکنم که این سخنرانی ملا محمد حسن آخوند در افکار عمومی یک بازتاب مثبتی پیدا کرده باشه و عملا راهگشا باشه برای طالبان. گرهی از گره ها نگشود، بلکه بر گره های موجود هم افزود و ابهام هایی را که در رابطه با عملکرد آینده طالبان در افغانستان وجود داره، ابهام ها را افزایش داد و همچنان به صورت تضمنی بر این مطلب تاکید کرد که طالبان در رأس هرم قدرت خودشون چهره های برجسته ای ندارند، بلکه کسانی که در بدنه ها به صورت شبکه ای فعال هستند، این افراد هستند که تصمیم گیرنده هستند و مدیریت میکنند برنامه های طالبان را.
تحلیلی بود از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با بیانیه صوتی ملا محمد حسن آخوند، نخست وزیر حکومت طالبان. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که اکنون طالبان تمام تلاش خودشان برای رفع مشکلات اقتصادی انجام میتن و باید نظام سیاسی جدید توسط جهان پذیرفته شود. نعیم گفته که ما خواهان اجرای توافقنامه دوحه هستیم که بر عدم مداخله در امور داخلی افغانستان و نیز کمک اقتصادی به ملت این کشور و حمایت از آن تصریح دارد و گفته که طالبان تمامی شروط مورد نظر دولت‌ها و سیستم‌ها در جهان را برای به رسمیت شناختن خود عملی کرده. سراسر افغانستان تحت کنترل طالبان است، امنیت برای ملت افغانستان آورده و به جنگ 40 ساله پایان داده. این دستاورد مهمی برای همه است. حتی یک وجب از خاک افغانستان تحت کنترل عناصر خرابکار نیست و طالبان به فسادی که بیش از 20 سال ادامه داشت پایان داد. این گروه به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای حمله به کشور دیگری استفاده کند. در همین حال انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفته که هیئت بلند رتبه حکومت طالبان بر ریاست مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه که به دوحه رفته با مسئولان و نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مختلف قطر نشست مشترک برگزار کرده. او گفته که در این نشست طرفین روی موضوعات سیاسی، بشری، اقتصادی و تعلیمی با تفصیل صحبت کردند. با گفته سمنگانی مقامات کشور قطر گفتند که در پهلوی مردم افغانستان می ایستند و در آینده نیز با مردم کشور ما کمک می کنند. این در حالی است که چند روز قبل نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود که دور تازه گفتگوها میان آمریکا و طالبان تا یک هفته دیگر در دوحه آغاز می شود. این گفتگوها 2 هفته ادامه می یابد و هیئت آمریکا را تام وست نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان رهبری خواهد کرد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که در مراسمی در غرب کابل صحبت می کرد گفت که طالبان علاوه بر مذاکره با آمریکا بر مذاکره با گروه های دیگر افغانستان نیز تأکید داشته و دارند.
جهت خارجی قضیه افغانستان را که تجاوز آمریکا و متحدین آنها علیه افغانستان بود، این را باید از میان برداره، فشارهای بیرونی و مداخلات را منفی بسازه تا افغانها میان خود فرصت تفاهم و دیالوگ را پیدا کنند و بتوانند من حیث افغان، من حیث فرزند از این کشور، در چارچوب منافع از این کشور با هم بشینیم، مذاکرات بکنیم و راه حلی برای مناظره پیدا کنیم. شما شاهد هستیم که زمانی که ما با امریکایی های توافقنامه را امضا کردیم و خروج نیروهای بیرونی آغاز شد، تلاش پی همین سیاسی نمودیم که با جهت داخلی هم مذاکرات آغاز شد. حتی ما اینقدر تلاش و عجله داشتیم که در توافقنامه نوشته و تسجیل شده که بعد از 2 روز امضای توافقنامه باید مذاکرات بین المللی آغاز شد. این عجله سر ما بود که باید زودتر آغاز شد. ولی متاسفانه کسایی که کابل حاکم بودن آنها پی هم سبوتاج کردن موضوع مذاکرات بین المللی، پیشنهادات را رد کردن، همه گروه های را مسئول ساختن که ما را با هم وصل نکرد و سر میز مذاکرات نشست. وضعیت به جایی رسید که در روزهایی که ما قبل از سقوط ولسوالی ها قرار داشتیم در ایام نزدیک به روزها اعلام شد از کابل و با نیروهای امنیتی خود دستور دادن و با مردم هم صدا کردن که 6 ماه متواتر جنگ شدید را دوام میدید تا وضعیت سیاسی تغییر کند، تا وضعیت را نقشان کرده یا جاهایی را که از دست دادن در سالا او را پس کنترل بکن. ما یک چالش نو مواجه شد. او چالشی بود که باید ما 6 ماه دیگر هم جنگ شدید را نظاره بکنیم. در او 6 ماه جنگ شما محاسبه بکنم که چقدر مردم افغانستان از آن طلاق میشود از هر دو طرف.
ذبیح الله مجاهد بود سخنگوی طالبان که در مراسمی در غرب کابل صحبت میکرد. اما عرض کردم که بحث مذاکرات دوحه قطر مطرح هست و هیئت طالبان با ریاست امیرخان متقی در قطر حضور داره. یک بحثم به هر حال سیاست های امریکا هست در قبال افغانستان و در اصخایی میکنم سیاست های پاکستان هست در قبال افغانستان و موضع گیری هایی که وجود داره. وزارت خارجه پاکستان ضمن استقبال از شروع مذاکره بین طالبان و آمریکا در قطر گفته که برای رسیدگی به چالش‌های موجود در افغانستان تعامل جهان با طالبان خوشایند خواهد بود. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته که جامعه جهانی باید با طالبان تعامل بکنه. او گفتگوهای ایالات متحده و طالبان را مؤثر ارزیابی کرد و گفت که برای رسیدگی به چالش‌های موجود در افغانستان تعامل کشورهای جهان با حکومت طالبان خوشایند می باشد. خب این اظهارات وزیر خارجه پاکستان در حالی است که به تازگی خبرهای منتشر شده حاکی است که گویا پاکستان برای مهار طالبان جبهه جدی را شکل داده. خبری هم از قندهار داشتیم که به تازگی گزارش‌های از درگیری طالبان در قندهار با برخی از افراد ناشناس گزارش شده که خب خودش میتونه یک مسئله جدی باشه در ارتباط با بحث طالبان و ناامنی‌ها و مشکلات و گرفتاری‌هایی که وجود داره که میتونه بعضن از طرف پاکستان هم باشه. جزئیات این درگیری‌ها را در قندهار از زبان آقای زاهد بشنوید. باز ما در خدمت شما هستیم.
برای نخستین بار در روزهای اخیر یک برخورد نظامی یا درگیری رویارویی در شهر قندهار میان طالبان یا ماموران امنیتی طالبان در داخل شهر قندهار و مهاجمان مسلح ناشناس که علیه طالبان این حمله را آغاز کردن صورت گرفته است. در این درگیری که در شهر قندهار صورت گرفته، بر اساس گزارش ها یک نفر جان باخته و یک نفر دیگر هم زخمی شده است. این رویداد در ساحه شاهراه شهدا یا چوک شهیدان شهر قندهار که مرکزی ترین نقطه شهر قندهار یا شاهراهای قندهار است در هنگام صورت گرفته که دو موترسایکل سوار بر ماموران امنیتی شهر یا ماموران امنیتی طالبان گلوله باری کردند. منابع امنیتی با خبرگزاری طالبان یا باختر گفتند که در این درگیری یک مهاجم کشته شده و یک مهاجم دیگر هم بازداشت شده است. تا اکنون هویت مهاجمان روشن نیست و طالبان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده است. حملات در قندهار یا در افغانستان در این اواخر برعکس شدند. در گذشته ها طالبان بودند که بالای ماموران امنیتی در افغانستان خصوصا در شهر قندهار حملات را اجرا می‌کردند و پا به فرار می‌گذاشتند. اما قضیه برعکس شده و طالبان در شرایط فعلی تامین عملیات شهر قندهار می‌کند و افراد مسلح ناشناس دیگر هستند که علیه طالبان این گونه حملات یعنی حمله میکند و فرار میکند. اما این بار مهاجمان در این حمله ناکام مانده و به گفته منابع طالبان آنان قبل از فرار در حمله متقابل طالبان یکی از آنان کشته و یکی دیگر هم زخمی میشود. قندهار در دو دهه گذشته مرکز اصلی مدیریت جنگ طالبان، ناامنی و مرکز ثقل حملات طالبان به سطح افغانستان بود که نزدیک به تمامی جنگ افغانستان از همین ولایت مدیریت میشود و این ولایت مرکز روحانی، نظامی و سیاسی طالبان مرده می شود. و اکنون هم گزارش های هستند که رهبر سیاسی یا رهبر روحانی طالبان ملا حبت الله اخوندزاده هم در این شهر مستقر است، بان که تا اکنون در محضر عام ظاهر نشده، اما این قندهار است که هنوز هم طالبان را از بود نظامی سیاسی و روحانی مدیریت می کنند.
خب گزارش همکارم عزیز زاهد را شنیدید از قندهار در ارتباط با درگیری هایی که در قندهار وجود داشته و خب شما جزئیاتش را از زبان های زاهد شنیدید. عرض کردم که خبرهایی منتشر شده، گزارش های منتشر شده که پاکستان برای مهار طالبان جبهه جدیدی را شکل داده و تحلیل هایی وجود داره مبنی بر این که بعضا درگیری ها در داخل افغانستان میتونه ناشی از همین مسئله باشه و این جبهه جدیدی که از طرف پاکستان تشکیل شده و تلاش میکنه که طالبان را مهار بکنه. دقایقی قبل همکارم وسیل احمد حسین زاده گفتگویی داشت با پیر محمد ملازیهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان، و نخست از وی پرسید که اگر خبر شکلگیری جبهه جدید از سوی پاکستان در مقابل طالبان افغانستان واقعیت داشته باشد، چه دلایلی میتونه پاکستان را وادار به این کار کرده باشد؟
ببینیم، ما دو طالب روبرویم، یکی طالب افغانستانه و یکی تحریک طالبان پاکستانه. اینا با هم به لحاظ ایدولوژیکی با هم مرتبطن، به لحاظ قومی هم از قوم پشتون هم عمدتن. بنابراین پاکستان متوجه این مسئله هست که طالبی که در کویته بود یا در پیشاور بود، وقتی این رفته در کابل مستقر شده، دیگه اون طالبی که 100% تابع پاکستان باشه نیست. اینا یه سری احساسات قومی خودشون هم دارن، دنبال منافع قومی خودشون هم هستن. بحث اصلی با پاکستان دیوراند، خط دیوراند که اینا به سادگی حاضر نیستن اینو به رسمیت بشناسن. بنابراین پاکستانی ها اون سیاست دوگانه ای رو که قبلا هم داشتن و مؤثر بوده به نظرم اون سیاست رو ادامه خواهند داد. این جبهه نجاتی که شما صحبت چه میکنی، ISI به هر حال به عنوان یک اهرم فشار بر طالبان اینو نگه میداره، مسلح میکنه، نگه میداره تا طالبان اون تحریک طالبان پاکستانی رو به صدا اجازه ندن که علیه پاکستان عمل میکنه. البته پاکستانی ها به یه هوشیاری هم به خرج دادن، شبکه حقانی که واسطه شد بین تحریک طالبان پاکستان و دولت و ISI که یه سری مذاکراتی کردن. اون تو بحثی که تحریک طالبان دارن اینه که پاکستان باید اسلامی بشه، یعنی اونا روی مواد ایدئولوژیکشون ایستادن. در مذاکرات هم به صراحت گفتن که شما حکومت اسلامی نیستی، باید تبدیل بشه به حکومت اسلامی. پاکستانی ها یک تاکتیکی رو دارن، میگه خب ما که اما اسلامیم، جمهوری اسلامی پاکستانی، منتها شما اگه میخواهید اون دیدگاه خودتون رو پیاده بکنید، ما اجازه رو میدیم تو مناطق قبائلی در بعضی جاهایی که شما به شکل سنتی قومیتاتون نفوذ دارید، اونجا بری شما امارت اسلامی خودتون رو در چارچوب پاکستان ایجاد بکنید. که بحث الان روی این مسئله ای که پاکستانی ها یه مقدار هوشیاری دارن به خرج میدن برای اینکه کنترل بکنن موضوع رو. ولی در ارتباط با طالبان افغانستان به نظرم میاد چون متوجه شدن که طالبانی که رفتن کابل دیگه اون حرفشونه ای رو از پاکستانی ها ندارن، بنابراین یه جبهه دیگری رو هم باز میکنن برای اعمال فشار بر اینا.
آیا طالب ها بیشتر اون بحث پشتونوالی در حال حاضر بر اینا مهمتره یا بحث ایدئولوژیک؟ خب در افغانستان طالب های دگی هم هستن، علمای دگی هم هستن که اینها تفکرات اینا از لحاظ ایدئولوژیک خیلی نزدیک به طالب ها هست، ولی در کابینه طالب ها اینا راه ندارن چون به خاطری که پشتون نیان. این پرسشی که من از نظر شما داشتم این است که این بحث پشتونوالی برای طالب ها بیشتر مهمه یا این بحث ایدئولوژیک؟
طالب به لحاظ ایدئولوژی تحت تاثیر سه تا جریانه، یکی جریان دیوبندیزمه که از شبکار هنده، یکی جریان سلفی خاورمیانه‌ایه که از عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس سرچشمه میگیره، و یکی پشتونوالی. به نظرم میاد این هر سه تا توی حرکت طالبان تاثیر دارن، ولی اون چیزی که بیشتر به اصطلاح تاثیر گذاره به نظرم پشتوانه قومی طالبان هست، به دلیل اینکه ذهنیت مردم قبیله‌ای تا حد زیادی تحت تاثیر اون پشتونوالی هست و طالبان نمیتونن این پایگاه اجتماعی رو که به دست آوردن اینو نادیده بگیرن. بنابراین تلاش میکنن که یه توازنی رو توی اون دیدگاه پشتونوالی قومیشون که پایگاه قومیشون رو تقویت میکنه و پایگاه ایدئولوژیک اسلامیشون که از دو تا منبع سرچشمه میگیره، منبع دیوبندیزم، سلفی دیوبندی و سلفی خاورمیانه‌ای، به نظرم میخوان یه توازن ایجاد بکنن و تو این به سبب توازنه که موقعیت خودشون رو میخوان حفظ بکنن. بنابراین نمیشه گفت که ایدئولوژی مذهبیشون بر ایدئولوژی قومیشون میچربه یا ایدئولوژی قومیشون بر ایدئولوژی مذهبیشون میچربه. هر دوتا برای اینا به نظر من حائز اهمیت هست.
گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده بود با پیر محمد ملازهی، آگاه امور افغانستان. خب چند دقیقه ما زمان داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس و ما از فرصت استفاده بکنم چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. تارنمای کمیته اروپا گفت که اتحادیه اروپا حکومت جدید در افغانستان که با توسل به زور ایجاد شده را به رسمیت نمیشناسه، اما ما باید از فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی و اجتماعی که افغانستان با آن مواجه است جلوگیری کنیم. ما باید در کنار مردم افغانستان باشیم. رئیس کمیسیون اروپا افزود به این دلیل ما ماه گذشته بسته کمکی به ارزش 1 میلیارد یورو شامل 300 میلیون یورو در کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان اعلام کردیم. این در حالی است که مذاکرات میان اعضای طالبان با نمایندگان آمریکا و اروپا از روز شنبه در شهر دوحه قطر آغاز شده. خبر دیگه این که صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که در 3 ماه اخیر زمینه آموزش را برای بیش از 142 هزار کودک در افغانستان فراهم کردم. این اداره در حساب رسمی توییتر خودش نوشت طی 3 ماه اخیر از 5000 کلاس درس محلی در افغانستان حمایت کرده. صندوق حمایت کودکان ملل متحد گفته که هنوز هم بیش از 4 میلیون کودک که نیمی از آن را دختران تشکیل میتن از رفتن به مکتب و ادامه تحصیل محروم هستند. یونیسف تاکید کرده که حمایت از بخش آموزش و پرورش کودکان ادامه خواهد یافت. خبر دیگه این که ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع دولت موقت طالبان گفت که این گروه تلاش میکنه که یک نیروی هوایی مستقل و بدون وابستگی به سایر کشورها تشکیل بده. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشستی با کارمندان فرودگاه کابل گفته بود که این گروه در نظر داره که نیروی هوایی ایجاد کنه که به کمک سایر کشورها از جمله آمریکا، هند و پاکستان نیازی نداشته باشه. این در حالی است که اغلب هواپیماها و بالگردهای نیروهای هوایی دولت پیشین افغانستان ساخت آمریکا بود و بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که بدون کمک این کشور یک روز هم این کاروان توانایی ادامه کار نخواهد داشت. از سوی دیگر به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال تجهیزات و وسایل نظامی آمریکایی به کشورهای همسایه افغانستان، وزارت امور داخلی طالبان قاچاق آنها را تکذیب کرده است. وزارت امور داخلی طالبان خبر قاچاق تجهیزات نظامی به کشورهای همسایه افغانستان را تبلیغ علیه این گروه خوانده و گفته که این موضوع هرگز واقعیت ندارد. طالبان گفته که عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده در مورد قاچاق وسایل نظامی از افغانستان از زمان اداره پیشین کابل است که آمریکایی‌ها وسایل نظامیشان را از راه پاکستان انتقال می‌دادند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بله دوستان، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه زربان که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم بعد از برنامه زربان با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
زربان. بانو نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. خداوند بزرگ و بلند مرتبه رو شکر میکنیم که امروز همی توفیق رو به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان به مدت 25 دقیقه دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامک برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان هستید، ما در حضور کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محمد علی زرگر، متخصص بیماری های کلیه و گرده و فلوشیپ تخصصی پیوند کلیه، روز گذشته در رابطه با یک مشکل و ناراحتی بسیار مهم و آزاردهنده یعنی بی اختیاری ادراری صحبت کردیم، یعنی راجع به کسایی که در بعضی شرایط خاص نمیتونن ادرار و پیشاب خودشون کنترل بکنن و بدون اراده و اختیار ادرار و پیشابشان دفع میشه. البته بعضی موارد هم به خاطر بیماری های خاص حتی ممکنه که این بی اختیاری مداوم و یکسره باشه، یعنی فقط مربوط به استرس و فشار آوردن یا مثلا سرفه کردن و عطسه زدن نیست، یا مربوط به حرکات خاص مثل خم شدن و بلند کردن اجسام سنگین نیست، بلکه مداوم ادرارشان دفع میشه. البته گفته شد که بیشتر بی اختیاری ها به خاطر مشکلات و بیماری های خاص در سیستم و جهاز بولی تناسلی هست و به طور کلی در خانم ها زیادتره و در سنین بالا و پیری باز این مشکل به دلیل عمر زیاد در آقایان زیادتر هست. دیروز همچنین در مورد اقدامات لازم برای شایع‌ترین نوع بی اختیاری ادراری یعنی بی اختیاری فشاری و استرسی و به خاطر اشکال در اسفنکتر و گیره نگهدارنده ادرار در مثانه و مجرا صحبت شد و گفته شد که اکثر این مشکلات با اقدامات جراحی و اپریشن قابل معالجه و بهبودی هست که باید به موقع اقدام کرد. خب ادامه بحث را با کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محمد علی زرگر، متخصص بیماری های کلیه و اورولوژی ادامه میدیم با یک فاصله موزیکی کوتاه که از اتاق فرمان میگیره. خب آقای دکتر، عرض سلام ادب و احترام ما را پذیرا باشید، بسیار بسیار خوش آمدین.
بنده سلام عرض میکنم، امیدوارم که همگی سالم و سلامت باشید و به این برنامه توجه مخصوص داشته باشید.
آقای دکتر، دیروز در مورد استرس اینکانتیننس یا بی اختیاری بخاطر استرس و فشار صحبت کردیم. همینطور که میدونین یک از انواع بی اختیاری ادرار، بی اختیاری فوریتی یا اضطراری یا ایج اینکانتیننس یا همون بی اختیاری با که فرد وقت مثانش پر ادرار میشه فوراً باید تشناب و بیت الخلا بره و مثانه را تخلیه کنه، وگرنه بی اختیار ادرارشان دفع میشه. برای این نوع بی اختیاری چه کار باید کرد؟
ایج اینکانتیننس اونم یه دردسریه که هم تو آقایون ما میبینی هم توی خانما. میاد تو خیابون، میاد میره مثلا تا آب لوله آب باز میبینه آب شرشر میکنه اصخایی میکنم ادرارش میریز. اون هم تو آقایون دیده میشه هم تو خانما، که این میتونه در زمینه مثانه فعال باشه، بهش میگن او ای بی، یعنی مثانه که یه مثل قلب چجوری یه ریتم نابجا میزنه، مثانه هم یه ریتم نابجا بزنه.
بله،
که گاهی اوقات این با ارج مخلوط میشه، گاهی خود ارج به تنهایی بدون این نابجاست. حالا اینا رو با هم دیگه میشه هم از طریق نوار مثانه تشخیص داد، هم تا رو ترجمه میشه تشخیص داد. به هر حال درمانش درمان ساده‌ایه، درمان فوریت ادرار درمان جراحی نیست. برعکس استرس که درمان چی بود؟ نه جراحی بود، ولی ایج درمان اصلیش جراحی نیست، داروییه. حتی ممکنه ما یکی رو عمل جراحی بکنیم برای استرس ولی ایجش باقی بمونه، فوریت در ادرارش باقی که به دارو جواب میده.
واقعا آیدتور این مشکل بی اختیاری فوریتی که فرد نمیتونه برای چند لحظه کوتاه هم ادرار و پیشاب خودش نگه داره و کنترل بکنه، یک معضل و آسیب جدی از نظر اجتماعی است و میتونه آسیب های جدی و شخصیت و وضعیت روحی فرد وارد کنه. برای درمان و معالجه چیکار باید کرد؟
یه نفر که شلوارش هیس باشه کیفیت زندگیش از دست میده، گرفتار میشه با 4 تا قرص خوردن معمولی. و خوشبختانه قرص‌های مختلفی هست تو ایران وجود داره که اسم نمیبرم، ولی شایع‌ترین قرص‌های طولانی اثر بهش میگن سولیفناسین.
بله،
البته چندین گروه داره ولی چیزی که تو ایران وجود داره انواع مختلفش سولیفناسین است که این دارو تو ایران به اسمای مختلف وجود داره، البته داروهای دیگه هم هست.
آقای دکتر، یکی از موارد مطرح در زمینه بی اختیاری ادراری مواردی است که افراد موقع خندیدن کنترل ادرار خودشان از دست میتن و با خنده کردن ادرارشان ناخواسته و غیر ارادی دفع میشه، که خب از این بابت خیلی هم رنج میبرن. در این رابطه هم اگر معلومات بدین.
آره، این یه چیز سندروم خیلی جالبیه، ما بهش میگیم گیگل. اسمش از سندروم تو دخترای جوونه، مثلا 14 15 سالگی 17 18 سالگی دیده میشه به اسم سندروم گیگل. اینا وقتی میخنه ادرارشو میره. آره ادرارشو میره. اینا با ما معمولا یه بررسی کلی میکنیم ببینیم مشکل دیگه نداره همراهش، همون که گفتن بیماری، بهش دارو میدیم. ما داروی علمیش ریتالینه، ولی ریتالین خیلی عارضه داره، سایکوز میده، فلان میده، اتفراق میده، ما نمیدیم.
بله،
ما معمولا داروهای معمولی مثل آنتی کولینرژیک ما بهش میدیم، از اینا به بیمار میدیم و معمولا جواب میده. معمولا یعنی من خودم از گاهی میبینیم، مثلا ممکن ما یه دفعه دو ماه یه بله یه سندروم گیگل که به سبب اینم یه حالتی مثل فشار داخل مثانه میره بالا، پاتولوژیشه، ولی ادرار در موقع خنده از دست میره. البته مشخصه داره، نوار یورودینامیکش مشخصه، ولی درمانش آره دارویه که من خودم مصرف نمی کنم. من بندی داروهایی که ما اسم کلیشون آنتی موسکارانی هست، ما از اونها مصرف میکنیم که در دست سر دستش هم چیزایی گفتیم، سولیفنتین و فلان این چیزا، به اینام جواب میده که تو کتابا به عنوان درمان چویسش نیست، ولی به من بله با اینام جواب میده و مریض جواب میگیره.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با جناب دکتر زرگر تو همینجا داشته باشین. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم باز هم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
بی اختیاری ادرار در بزرگسالی. دفع ناگهانی و غیرعادی ادرار رو بی اختیاری ادرار میگن. درسته که این مشکل روی روحیه و فعالیت‌های روزمره افراد اثر بدی میذاره، اما نمیشه اسم بیماری رو روش گذاشت. در اصل بی اختیاری نشونه بروز یک بیماریه، نه خود بیماری. بی اختیاری ادرار به دلایل مختلف به وجود میاد و در همه سنین هم مشاهده میشه، اما مشکلات مربوط به مثانه بیش فعال و تحریک پذیر بیشتر در سالمندان شیوع داره. بعضی از بیماری ها مثل ام اس و آلزایمر زمینه ساز بروز این مشکل هستند. در خانم ها دلایل مختلفی باعث میشه که بی اختیاری شیوع بیشتری نسبت به آقایون داشته باشه، مثل بارداری، زایمان و شروع یائسگی. در آقایون هم بالا رفتن سن و مشکلات مربوط به پروستات باعث مشکل در ادرار یا بی اختیاری میشه. بی اختیاری در بزرگسالان چند دسته‌بندی مختلف داره. مثلا بعضی افراد هر چند وقت یه بار با ترشح ادرار مواجه میشن، اما بعضی ها اصلا کنترلی روی مثانه‌شون ندارن و ادرارشون مداوم و به طور قطره قطره دفع میشه. در یک دسته‌بندی دیگه بی اختیاری ها به دو نوع موقتی و دائمی تقسیم میشن. گاهی نوشیدن بعضی نوشیدنی ها مثل الکل، قهوه، چای و هر نوع نوشیدنی قندی و اسیدی دیگه یا حتی آب، اون هم در مدت زمانی کوتاه باعث تحریک مثانه و بی اختیاری های موقت میشه. مصرف داروهای فشار خون، آرام بخش ها و شل کننده های عضلات هم ممکنه کنترل مثانه رو کم کنن. بعضی مشکلات مثل عفونت دستگاه ادراری و یبوست هم میتونن افراد سالمند رو به طور موقت با مشکل بی اختیاری ادرار مواجه کنن. اما گاهی این مشکل میتونه دائمی بشه و برای بیمار مشکلات مختلفی رو به وجود بیاره. یکی از دلایل بی اختیاری دائمی به ویژه در میانسالی و سالمندی خانم ها افتادگی عضلات کف لگن بر اثر بارداری و زایمان و یا یائسگی و برداشتن رحمه. با افزایش سن و ضعیف شدن عضلات مثانه، ظرفیت اون برای نگهداری ادرار کاهش پیدا میکنه و گاهی با فعالیت‌های ساده‌ای مثل خندیدن، سرفه کردن و بلند شدن از صندلی، فرد دچار بی اختیاری میشه. همینطور در سنین بالای 65 سال احتمال ابتلا به مشکلات پروستات بیشتر میشه. بزرگ شدن پروستات و فشار آوردن اون روی مثانه میتونه به شکل ثانویه باعث بی اختیاری بشه. سنگهای مجاری ادراری و کلیه یا آسیبهای نخاعی هم از عوامل دیگه‌ای هستند که مشکل بی اختیاری رو ایجاد یا تشدید میکنه. کم کردن وزن با کم کردن فشار روی مثانه و عضلات اطراف اون و ترک سیگار با کاهش خطرات بیماری‌های کلیوی و یا دیابت میتونه تا حد زیادی از بی اختیاری در سالمندان پیشگیری کنه. در بیمارانی که دچار بی اختیاری ادراری اضطراری و بیش فعالی مقاوم به درمان دارویی هستند، از روش تزریق بوتاکس داخل مثانه استفاده می شوند. تزریق بوتاکس باعث شل شدن و فلج شدن عضلات مثانه شده و تحریک پذیری و تکرر ادراری را کاهش می دهد. ایراد تزریق عدم اطلاع از عوارض دیررس آن می باشد. این روش درمانی اغلب برای بیماران با بی اختیاری ادراری استرسی و فشاری به کار می رود. در این درمان مواد هجر دهنده به گردن مثانه تزریق می شود و مانع خروج ادرار از مثانه می شود. ایراد این روش این است که اثر کلاژن بعد از مدتی از بین می رود. از طرف دیگر اثر بخشی آن نسبت به عمل جراحی بالا کشیدن گردن مثانه خیلی پایین تر است. این روش برای کسانی که به علت آسیب جراحی و یا تصادف دریچه کنترل کننده مثانه‌شان از بین رفته است استفاده می شود که با عمل جراحی اسفنکتر و دریچه مصنوعی در گردن مثانه کاشته می شود.
بسیار خوشحالیم همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان. در بخش اول برنامه امروز در خدمت جناب دکتر زرگر، متخصص بیماری های کلیه یا گرده و مجاری ادراری، در رابطه با بی اختیاری ادراری صحبت شد. در مورد بی اختیاری فوریتی و اضطراری که بیشتر در افراد مسن و پیر دیده میشه، در مورد بی اختیاری که موقع خندیدن افراد رخ میده که گفته شد در خانم ها و دختران جوان بیشتر دیده میشه، و ای که چه اقداماتی باید صورت بگیره، البته با نظر پزشک و دکتر معالج باید درمان و اقدامات معالجوی انجام شود. در ادامه بحث باسم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر زرگر هستیم. آقای دکتر، یک از سوالاتی که مطرح میشه در جامعه ایست که عمل وازکتومی که برای جلوگیری از اولاددار شدن در مردها انجام میشه، آیا میتونه باعث بی اختیاری ادراری شوه؟
اصلا هیچ ارتباطی نداره. اولا که وازکتومی مجاز نیست، دوم که هیچ ارتباطی با بی اختیاری ادرار نداره.
نکته مهم دیگه آقای دکتر بحث شب ادراری است که در تعداد قابل توجهی از کودکان و حتی کسایی که تا حدود به سنین 10 تا 15 سالگی هم میرسه این مشکل شب ادراری وجود داره. یعنی بعضی از کودکان بعد از یک سنی که دیگه باید کنترل ادرار را داشته باشن و شبها اگر مثانه پر میشه باید متوجه شون، تحریک مثانه صورت بگیره و اونا از خواب بیدار شون. این کار نمیشه، اون اصلا متوجه نمیشه و در رخت خواب و بستر خود ادرار میکنن که مشکلات زیادی را، مخصوصا وقتی بزرگتر میشن و متوجه میشن، برای خودشان و خانوادهشان به وجود میاره و این اولادا از نظر روحی روانی در خانواده بسیار آسیب میبینن و مشکلات دیگه‌ای که در این حوزه وجود داره. سوال ایست که علت یا علتهای شب ادراری که افراد بی اختیار حین خواب در بستر خودشان ادرار میکنن چیست؟
کنترل ادرار معمولا تا 3 سالگی دیگه باید به دست بیاد. حالا بعضیا مثلا تا 4 5 سالگی 6 سالگی هم تو بعضی کتابا نوشته میشه، ولی معمولا 3 سالگیه. علتش چیه؟ ما یه هورمونی داریم به اسم وازوپرسین که باعث جذب مجدد ادرار میشه از توبول ها. میگن ممکنه اختلال ترشح شبانه وازوپرسین دچار اختلال شده باشه، بنابراین حجم زیادی ادرار به جای اینکه جذب مجدد بشه، جذب مجدد نمیشه و دفع میشه. دوم اینکه ممکنه خود مثانه یه فعالیت نابجا داشته باشه، یعنی که گفتم بیش OAB یعنی O یعنی Over Active Bladder. چه ما نمیخوام اسم علمی بگیم ولی متاسفانه اسم مشابه فارسی نیست، میتونیم بگیم مثانه پیشفعال. مثانه که مثل همون قلبه که یه موج انقباضی میاد، ممکن شبانه یه موج انقباضی میاد به ادرار به بیرون بریزه.
بله.
سومین مکانیزمی که ممکنه، میگن اگر یه نوع خواب مستظره که خواب به درجات مختلف تقسیم بندی میکنه، میگن اگر بیمار فقدان خواب آروزال داشته باشه که یه مرحله از خوابه، تو اون مرحله خواب نره، ممکنه باعث به حساب ادرار شبانه بشه. بنابراین یکی این که وازوپرسین کم میشه شبانه، اختلال در ریتمش ایجاد میشه. دوم اینکه پیشفعال. و سوم این که یه فقدان خواب آروزال ایجاد بشه که یه مرحله از خوابه، اون اتفاق نیفته، یعنی خواب عمیق بیمار نرفته، مثلا فاز سوم خواب نرفته، با واسه بی اختیاری میشه. حالا درمانش چیه؟ درمانش مهمه برای پزشکان عمومی عزیز که بدون بررسی به بیمار دارو ندن. ما مریض دیدیم که این بی اختیاریش علامت یه بیماری بزرگتر بوده و با دادن دارو، اون بازم گفتم اون علامتی که بیمار داره و باید به علت اون به پزشک مراجعه کنه، حالا مثلا ریفلاکس، مثلا نوروجنیک و چیزهای دیگه، اونا رو ما ماسکه میکنیم و وقتی اونا ماسکه کردن، بیماری به رشد خودش ادامه میده. بنابراین چون که این بیماری بیشتر شب ادراری توسط پزشکان جی پی دیده میشه، من ازشون خواهش میکنم که حتما بررسی کلی، یه آزمایش ادرار بدن، یه سونوگرافی و سلام. اگر اینا نرمال باشه، آخر درمانی میخوام بکنن. اما درمانش چیه؟ درمانش وقتی که آدم نگاه میکنه در طی این 30-40 ساله، درمانش جناب دکتر تغییر کرده. در گذشته خط اول درمان قرص ایمیپرامین بود، ولی امروز اصلا جایگاهی نداره. بعد یه سری یه سری از این داروهای آنتی موسکارینی اومد. من یادم موقعی که من 40 سال پیش دستیار بودم، گفتن یکی از این داروها به اسم اکسیبوتینین خیلی موثره. امروزه خیلی جایگاهی نداره ولی مصرف میشه. ولی هر کدوم از این داروها ممکنه واقعا اثر بکنه. داروهایی که امروز وجود داره، یکی یه زمانی اومد این ساعتی که به حساب با خیز کردن زنگ میزد که بچه رو بیدار میکرد، این ساعت خیلی درمان انتخابی شد و این درمان. ولی امروز درمان اصلیش، اون گفتیم چی کم میشه؟ گفتیم اختلال ترشح وازوپرسین. بنابراین اومدن یه آنالوگا، یعنی شبیه داروهای شبیه وازوپرسین درست کرد که اینا رو بیمار مصرف میکنه. در گذشته اسپریش بود، یعنی بیمار یه پف قبل، اولا مثلا از 3-4 ساعت قبل از خوابیدن، از 2-3 ساعت از خوردن مایعات زیادی داری کنه. اغلب این بی اختیاری در شب ادراری در بچه‌هایی که خیلی آب می‌خورن، یعنی شب موقع خوابیدن میره 2-3 لیوان بچه آب می‌خوره، اینو ما میگیم جلوگیری کنه. خیلی نکته مهمیه. و یکی 2-3 ساعت قبل از خوابیدن از خوردن مایعات خودداری کنم.
بله.
دوم از این به اصطلاح آنالوگ ها یا داروهای شبیه وازوپرسین استفاده میکنن که برای پزشکان جی پی میگم، در گذشته این اسپری بینیش نزالش بود، ولی این اسپری بینی نزال میگن سدیم خون میاره پایین و وقتی جناب دکتر سدیم خون بیاد پایین، ممکنه باعث تشنج بشه. بنابراین امروز اومدن یه قرصای ساختن که خوراکیه یا رو زبون ملته، یعنی دزمو ملت میذاره رو زبون، جذب میشه، عوارضی که خدمتتون گفتم کمتره، باعث درمان.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر زرگر. با شما خدافظی میکنم آقای دکتر. خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان یک بار دیگر راه های ارتباطی شما عزیزان را با برنامه اعلام میکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامک برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. و پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان باقی. برنامه امروز زربان و پایان